اگر کسی به عشق بهش عبادت کنه این هم خیلی مهمه، یعنی باور کرده بهش رو. چنانچه یه وقت پیامبر آمدن مسجد، دیدن یک جوان 18-19 سالی موقع نماز دیدن خیلی تو فکره، رسول خدا احوالش رو پرسیدن که فرمودن که کیف اصبحت، خلاصه صبح بخیر چطوری، حالا چطوره، دیشب چطور بودن، اون دیمست که در شرایط راحتی نبودی. گفت اصبحت موقنن یا رسول الله، گفت به یقین رسیدم، همه چیزایی که میگن ایمان بیاری من به یقین رسیدم، یعنی 100% شده برام، مثلا نگاه هم به همه چی عوض شده. پیامبر فرمودن خب هر چیزی یه علامتی داره، میتونی بگی علامت این یقین شما چیه و کجا فهمیدی که یقین بود؟ گفت گویی دارم الان بهش رو میبینم و بهشتیان رو، و دارم همین الان جهنم رو میبینم و فریاد جهنمیان رو دارم میشنوم، برام اینجوریه، هیچ تردیدی ندارم، لذا اصلا برام سخت نیست عمل صالح انجام دادن، برام آسونه ترک عمل ترک گناه، برام خیلی آسونه، برای که دارم میبینم مثل روز. پیامبر فرمودن عجب مقامی به عجب مقامی رسیدی، اینو حفظش کن، نگه داشتن این حالت آسون نیست، سعی کن همینطور بمونی. بعد گفت من یه خواهش از شما دارم. فرمودن بخواه. گفت که از خدا بخواید من شهید بشم، به مرگ طبیعی نرم، در راه حق کشته بشم. رسول خدا فرمودن خدایا شهیدش کن، خدای این لیاقت شهادت داره. و جالبه در اولین جنگ که جنگ احد بود ایشون شهید شد. خب حالا گوش کنین، همی که میگن آقا به عشق بهش عمل صالح بکنی یا ترس جهنمی، خیلی مقام بالاییه، ما اصلا جهنم و بهش رو جدی نمیگیم، همینجوری میگیم، ولی اگه قبول داشته باشی که خیلی از کارهای کلان میکنیم نمیکنه اگه مشرک نبودیم. اما امیرالمومنین میفرماد، صاحب قدیر میفرماد که من اگر بهشت و جهنم هم نبود همینطور که الان زندگی میکنم زندگی میکردم. شنیدین اینو؟ علی علیه السلام میگه اگر بهشت و جهنم هم نبود من خدا را، خدایا تو را عبادت میکردم، چون تو و تنها تو عبادت کردنی هستی. من اگر بهشت و جهنم هم نبود همین کارا رو میکردم در خدمت توحید و عدالت و خدمت به خلق، اما بهشت و جهنم هست. فرمودن ولی مقام کسی که برای بهشتی از ترس جهنم مؤمن میشه مثل مقام کسی نیست که برای خود خدا، نه از ترس جهنم و نه به عشق بهشت، عمل صالح، اون مقامش خیلی بالاتره. فرمودن ایمان یک صلوات برای سلامتیشون بفرسته. عدسه بود یا خنده بود؟ هر شد هر دوانه. چی داشتم میگفتم؟ چی؟ گفتن که اونها که از ترس جهنم عبادت میکنند عبادت بردگان است، مثل برده ها از ترس. اونها که به عشق بهشت نماز میخونند و عبادت میکنند و کار صالح انجام میدن تاجران، عبادت تاجرانه، اون هم عبادت پاداش داره. اما میدونید عبادت خالص چیه؟ عبادت احرار، آزادگان. میگه خدایا جهنم تو بهشت تو قبول دارم، اما من خودتون رو خواهم. حضرت فاطمه علیها سلام الله علیها نقل شده جبرئیل آمد به پیامبر که خداوند فرموده به فاطمه بگو، خداوند میفرماد که هرچه از خدا میخواهی بخواه. گفت میدونی از فاطمه یک دختر اون موقع 16 ساله چی خواست از خدا؟ گفت از خدا هرچی میخوایی بخوا. حضرت فاطمه سکوت کردن، فرمودن که از خدا هیچ نمیخوام جز خودش را، من از خدا فقط خدا را میخوام. النظر الی وجهه الکریم، میخوام اجازه بده تماشاش کنم، میخوام خودشو میخوام، من هیچی نمیخوام. فاطمه اینه، یعنی از تمام یه عالم بزرگتره، کل عالم رو بهش میگن میگه نمیخوام، من تو رو میخوام. خب این چرا مقام اینه. اما شما حالا فکر کنین اگر فرض کن جهنم نبود، بهشت نبود، حتی من و شما همین مقداری که ایمان دین داریم همین رو داشتیم، یعنی فقط به عشق خالص خدا. یعنی اگه به شما بگن آقا مرگ نیست، بهشت و جهنم نیست، همه شما و ما همین کاری که الان میکردیم، همین چهار رکعت نماز رو میخوندیم، نمیخوندی دیگه. یه بخش مهمش همی که نکنه واقعا بریم جهنم، یه بخشش همینه. این هم ارزش داره و مهمه. اما سوال بعدیتون اینه که اگر نمیگفتن جهنم هست، ما از روی عشق و اشتیاق خدا رو عبادت میکردیم. واقعا اینجوریه؟ اولا تو اگر میخوای از روی عشق عبادت کنی، خواهمی الانم بگن، مگه جلوت گرفتن؟ مگه وقتی میگن جهنم هست معنیش اینه که شما از ترس جهنم عبادت کن؟ نه آقا، شما به عشق خدا عبادت کن، تو از ترس جهنم عبادت نکن. باید جهنم نباشه حتما تا شما به عشق خدا عبادت کنی؟ یه بهانه است. مثل کسی گفت آقا این چراغ قرمز سر چهارا رو که میذارن، من یه جوری همچین مخمخام میشه که از چراغ قرمز رد شم، من اگه چراغ قرمز رو نذارم من خودم وای میستم. وار وار امت تو وای میستی؟ تو اگه همین الان که چراغ قرمز وای نمیستی؟ آقا این چراغ اگر چراغ همینطور که قرمز میشه من وسوسه میشم رد شم، چراغ نذارم من خودم به جون خودت وای میستم. و به جون خودت، برای چی به جون من؟ نکته دیگه، چرا جهنم طول میکشه برای بعضی ها و خیلی ها؟ ببین اولا اگه فلسفه جهنم رو بفهمی سوال نمید. جهنم بعد خدا لجش میگیره از ما، میگه گفتم برای من نماز بخون، نخوندی حالتو میگیرم، انتقام میگم. این نیست. گفتیم جهنم مثل حمام روحه، یه کاری بکن حمامت اونجا طول نکشه، دست خودته، دست منه. این که اصلا جهنم بریم یا نریم و اونجا چقدر مکس داشته باشیم، ما همین الان من و شما داریم تعیین میکنیم، خدا تعیین که نکرده. این کار خود منه شماست. کسی آمد گفت آقا من خیلی از گناه از خدا میترسم، از جهنم میترسم، فرمودن امام حسن علیه السلام فرمودن لا تخف الا ذنبک، فقط از خودت بترس، از گناهان خودت، از خیانت های خودت، از هیچ چی نترس. گفت جهنم، گفت جهنم رو تو داری الان خودت میسازی، خب نساز. این خیلیشون جهنم رو خدا میسازه جداگانه، بعد میگه چرا اینقدر طولانی میسازی؟ اصلا تو داری میسازی الان جهنم خودتو، نساز. خدا تو قرآن داره همین رو میگه، میگه آقا هر غلط اینجا میکنی پدر خودتو داری در میاری، پدر ما رو در نمیاری. عمل صالح میکنی داری به خودت خدمت میکنی، داری بهشت خودتو میسازی. بهشت برای خدا که نمیسازه، خدا که نمیخواد بری تو بهشت، بری تو جهنم. هر کس میگه آقا چرا جهنم اینجوریه که هر سالش اینقدر طول میکشه، جوابش اینه که خب نکن، تو خودت داری جهنم میسازی، خب نساز. من از مادر خواهر بگم از تو خواهش میکنم خودتو جهنمی نکن. ما کسی رو جهنمی نمیکنیم، ما کسی رو جهنمی نمیکنیم، شما خودتو جهنمی. اینم جواب خدا به شما. با توجه اینکه پیامبر پیام را ابلاغ نمی کرد و سه بار اتفاق افتاد، آیا این خطای پیامبر نبود؟ چرا توکل به خدا نکرد؟ اولا اگر توکل نمی کرد که نمی گفت، اما اینکه چرا خطا نبود؟ ببین خطا وقتی که پیامبر نظرش این باشه که خداوند اصلا نباید همچه آیه رو نازل می کرد، یا الان نباید نازل میکرد، پیامبر همچه حرفی نزد. پیامبر فرمود کاری که خداوند کرده که خب باید میشد، اما جامعه نمیپذیره. همه میگن اسلام بله، اما به شرطی که بعدش ما، به شرط ما، اسلام به شرط ما، نه ای که قدرت و حکومت و همه چیز در اختیار ما نباشه، ما فقط مسلمون باشیم. یعنی پیامبر ترسید از اون طرف نه از این طرف. ترسش از طرف کار خدا، فعل خدا نبود، ترسش از طرف فعل اونا بود. فرمودن که بله از ما لطف کردن، اظهار لطف و تشکر و فلان حرفا رو زدیم، ما حمایت میکنم و اینا. و منابع صحبت های شما و فیلم ها و صوت ها رو از کجا تهیم؟ ما یک سایتی داریم به نام رحیمپور.ir، اونجا حدود 1000 تا از این جلسات صوتش هست و اخیراً هم دوستان شروع کردن همه این متون رو به تدریج دارن پیاده میکنن، انشالله ببینیم میشه یا نه، چون هم پول میخواد هم آدم میخواد هم وقت میخواد اینا که ما از هر سه جهتش مشکل داریم، هم نیرو هم پول هم وقت، ولی حالا دی داوطلبانه کمک میکنن که اینا پیاده بشه، متناشو اقلا ما تو سایت بگذاریم، صوتش هم چند ساله که همش به طور کامل اونجا هست مال این سالهای اخیر. دلیل اصلی گسترش سکولاریسم چی؟ سکولاریسم اسم جدیدشه، اسم قدیمیش همو ایمان به بعض و کفر به بعض که قرآن میگه، میگه بخشی از دین رو که میگه خدا هست، حالا مثلا فرض کنیم بهش جهنم هم هست، آدمای خوبی باشید و اینا، ایناشو قبول داریم، اما اون بخشش که میگه عدالت سیاسی، اقتصادی، نظام سازی و اجتماعی، اونجاهاشو نریه، اونجا به دین کاری نداره، این هم ایمان به بعض و کفر به بعض، یعنی از اسلام یه بخشش خودمون که شخصی و راحت ترم هست قبول میکنیم، یه بخشش قبول نمیکنیم، این در واقع همینه. حالا اسم امروزیش اینه، برای که سکولاریسم شده، برای که زندگی راحت ایشونوش برقراره، یعنی برای که میگه هم خدا رو قبول دارم به عنوان که ما رو خلق کرده، اما به عنوان این که پیغمبر و امام هم قبول دارم، آدمای مقدس و خوبی هستند و میریم زیارتشون و اینا، اما این که برای من سبک زندگی تعریف کنن، چیا رو نخور، چی بخور، چجوری حکومت کن، چون خانواده این کارا در خانواده به این روش باشه به اون روش نباشه، سبک زندگی من و حلال حروم و نمیدونم عدالت و قسط و ظلم و اینا رو دیگه نمیپذیریم، اما اون بخشایی که مهربون باشید به هم فحش ندید، مثلا مؤدب باشید، اینا که بحثای شخصی خیلی مهم، البته نمازتون رو بخونید، اونا رو خیلی خوب هر کی قبول داره، ولی اون بخشی که میخواد وارد نظام سازی اجتماعی بشه اون رو قبول نداریم. خوبی فهمیدن آیا شروعش از زمان از تعمیر بود؟ به یک معنا شروعش بعد از پیامبر، وقتی گفتن حکومت یک طرف، نبوت یک طرف، به یک معنا از همونجا شروع شد که گفتن آقا رسالت و پیغمبری توی خانواده شما بوده، اما دیگه حکومت و زعامت و امامت و ریاست و سیاست و اینا بره دست شما نباشه، تفکیک اینا از هم، نگاه کرده نگاه خانوادگی و قبیله‌ای به مسئله، از اون موقع شروع میشه. اما تصریحش مثلا زمان معاویه است که بعد از اینکه حکومت امام حسن براندازی میشه، میاد سر کار، قراردادش با امام حسن رو پاره میکنه، میگه ما می‌خواستیم به حکومت برسیم، قرارداد مناداد ولش کن، بعد میگه ببین این علی و حسن و حسین و اینا دنبال براشون مسئله آخرت و دین و شما مهمه، من به این چیزا کار ندارم، اصلا نمازتون، دین، هر چی میخواید باشه میخواید نباشه، مزاحم من نشید، حکومت دست من، دینتون ربطی، دین ربطی به حکومت نداره، من کاری به دین شما ندارم، دین شما هم کاری به حکومت ما نداشته باشه. از وقتی که معاویه صریح این حرف رو زد، سکولاریسم اوریان شد در جهان اسلام، و وقتی که دیگه یزید پسرش تو کربلا سر سید شهدا رو زیر پاش قرار داد و گفت که کاش بزرگان ما که در جنگ بدر به دست علی کشته شدن الان بودن، میدیدن که سر پسر پیغمبر و پسر علی اینجا زیر پای منه، و اصلا نه وحی در کار بوده، نه خدا یا نه قیامتی، چرت و پرتا چی بود، همه اینا رو ای گفت پیغمبر، یعنی گفت برای که قدرت رو به دست بگیره، و گرفت و ما حالا پس گرفتیم. این دیگه میشه به یک عبارت گفت لایسیته بود، یعنی ستیز علنی با دین. سکولاریسم به این معناست که روش انگلیسی ها بود بیشتر، که سریع علیه دین حرف نزن، بگو دین خوبه، تو حریم خصوصی مال خودت، اما نذار دین تو مقام تصمیم گیری و نظام سازی باشه. احکام دین میگی فقط احکام طهارت، نجاست و نماز و روزه و اینا رو بگو، اما دیگه به احکام عدالت اجتماعی، اقتصادی، فقه سیاسی، اقتصادی، نظام سازی اسلام، روابط بین المللش، اینا دیگه کار نداشته باشه. خب سکولاریسم دیگه، نفی سکولاریسم معنیش نیست که دین دروغه، معنیش اینه که ما این بخش از دین رو بهش میپردازیم و قبول داریم تو حوزه خصوصی، حریم، مباحث مثلا عبادی، مباحث فلان، اما مباحث نظام سازی اجتماعی، اقتصاد، سیاست، عدالت، ضوابط بین الملل، تعلیم تربیت، رسانه، اینا دیگه ربطی به اون نداره. بعد لایسیته که میگم بیشتر لایسیته فرانسوی بود، که بعد نوع بارزترش تو مارکسیسم روسی آمد، مبارزه علنی با دین، یعنی دین ستیزی علنی و بلکه دین براندازیه، که اصلا علنا میگه آقا دین مزخرفه، همش کلش باید از بین بره. اگر بخواید در صدر اسلام بگید به این شکل بود. جرقه اولیه تفکیک، تفکیک دین و نبوت از حکومت، تفکیک امامت از خلافت پس از پیامبر اتفاق افتاد، در سقیفه شروع شد به یک معنا. حلقه دوم که صریح‌تر بود در زمان معاویه بود که گفت من حکومت میخواستم بهش رسیدم، با دینم کار ندارم، دین شما هم به حکومت کار نداشته باشه، من علی و حسن و اینا نیستم. مرحله صریحش لائیسیته دین ستیزانش دیگه در عاشورا کربلا به دست یزید اتفاق افتاد. فرمودن که جدایی مسائل حکومت از اخلاق و عرفیات قبل از اسلام چه بود و چه نامگذاری میشد. اسمش که مهم نیست، هر اسمای مختلفی از زوایای مختلفی میشه نامید، اما اینکه اینم که میگم حکومت از اخلاق آیا با اخلاق چه نسبتی داره، این معنیش این نیست که حکومت تو مسائل فردی اشخاص باید دخالت کنه. وقتی شما میگید فرد از جامعه و دین از حکومت جدا نیست، معنیش این نیست که حکومت باید بیاد تو حریم خصوصی افراد تحقیق کنه یا قانون بذاره برای اینکه اخلاق مردم رو درست کنه، این نیست معنیش. معنیش اینه که در حریم خصوصی احکام خصوصی دین خداوند، در حریم عمومی احکام عمومی خداوند. اینه مسئله. خب اینم که جواب دادیم. آیا راهپیمایی در کشور که توسط مردم صورت میگیرد مردمی است یا حکومتی؟ خود جواب خود دلیلیه، میگه راهپیمایی توسط مردم صورت میگیره، برگزار کننده نهادها، نهادها اعلام میکنن، مردم که به خاطر نهادها نمیان. اگر در تنها جایی در دنیا یه جا باشه که مردم 40 سال بعد از تشکیل جمهوری اسلامی حکومت میان تو خیابون علی رغم انتقادات و مشکلاتی که هست باز میان، در ده ها میلیون جمعیت تو صحنه میان، اینجاست. این که شما گفتید ریشه سکولاریسم در حوزه است، آیا با توجه به جبهه گیری بعضی مراجع نظر شما تغییر کرده است؟ سخنی که از این آقای نقل شد با اون چه که من گفتم منافاتی نداشت، یعنی مربوط به یک مطلب نبود. من احتمال قوی میدم اصلا کل عرایضی که بنده تو مرسی فیضیه داشتم مطالعه نشده، کل اون فیلم سخنانی رو ندیدن، چون بعضی اون چه که به عنوان پاسخ گفته شد یا ارتباط داده شد اصلا این چیزایی نبود که ربطی بده اون چه بنده عرض کردم داشته باشه. بخشش که مربوط بود مثلا یه عبارت جمله من سوالی اونجا مطرح کردم که آیا یک کسی 4 تا حاشیه و شرح بخونه این مرجع میشه، دیدم دوستان خبری نوشتن فلانه گفته هر کی چند تا شرح و حاشیه بخونه مرجع میشه. من سوالی پرسیدم، گفتم آقا بعضی اومدن اینجوری دارن مرجع سازی میکنن راجع به اینا که گفتن 700 تا نمیدونم میخوام، راجع به اینا ما بحث کردیم، نه راجع به این مراجع موجود که. بعد جمله من سوالی بوده نه خبری، برایشون خبریش نوشتم، گفتن این مثلا توهین به فلان. خب اینجوری نیست متاسفانه، مسائل مثل که درست منتقل نمیشه، درست خونده نمیشه. یه بخشش حتما به دلیل عدم اشراف به مطالبی که گفته شده بوده، اما اون چی که من گفتم بله من بهش معتقدم، چون اصلا مبنای انقلاب اسلامی بوده، حرفای صریح امامه، تعابیری که امام در سخنرانی‌های مختلف و در حتی وصیت نامش راجع به خطر نفوذ در حوزه، خطر مسائل اصلاح در حوزه، مسئله تهجر در حوزه، انحراف در حوزه پیش گفته، یکی دوتا نیست. امام یه حرفای زده که من جرئت نمیکنم بگم، امام میگه افعی های خوش خط و خال حوزه، کی جرئت میکرد حرف بزنه؟ خوب شد اینو نگفتم من، تو فیضیه بگن فلانی گفته تو حوزه افعی داریم، این حرفای امام جرئت نمیکنه میگه. خیلی جالب شده انتقاداتی که آقای مطهری شهید بهشتی کرده، بعضیشون جرئت نمیکنه بگیم، ممکنه بگن اینا توهین به حوزه و روحانیت و مراجعه. تعبیر سکولاریسم در حوزه رو رهبری 2-3 بار به کار برد، در خود قوم که ایشون رفت گفت آقا سکولاریسم در حوزه یعنی این که بگی ما فقط به فقه و مباحث احکام دین در حوزه عبادات و نماز روزه و طهارت نجاست و اینا و معاملات شخصی کار داریم، و الا آقا این همه مسائل اجتماعی تمدنی حکومتی است که اگر حوزه نظر نده، دیدگاه اسلامی و مکتبی رو اعلام نکنه با متد جواهری، وقت سکولاریسم غرب جاشو میگیره، چون که گرفته خیلی از جا. این حرف ایشونه دیگه، میگه آقا سکولاریسم در حوزه یعنی فقط به ابعاد طهارت و نجاست و عبادات و مسائل فردی بپردازی. خب همین جوره دیگه، 95% بیشتر از نزدیک به اکثر غریب به اتفاق درسای خارج فقه حوزه همش به همین مباحث فقط پرداخته. بنده طلبه هم. من اصلا فقط طلبه هم، طلبه مشهد، طلبه قوم بودم سالها، بنده درس خارج همه آقایون رفتم، بعضی از آقایونم بود رفتم اینا. ولی که بحث ما اینه که خطر سکولاریسم در حوزه غیر از سکولاریسم دانشگاه، سکولاریسم دانشگاه، سکولاریسم اوریان، ترجمه از منابعیه که سریعاً میگه دین از دنیا و تمدن جداست. سکولاریسم در حوزه اوریان نیست، پنهانه و از موضع حمله به دین نیست، از موضع دفاع از دینه. منتها تعریف سکولاریستی از دینه. اصلا ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی شما با فقه غیر حکومتی نمیتونی حکومت کنی. امام وقتی میگه اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای حکومت اسلامی کافی نیست، یعنی همین بحث ولایت مطلقه فقیه که امام مطرح میکنه، که مصلحت نظام رو با عناوین فقهی تعریف بکنید، شرایط زمان و مکان رو بفهمید، مسائل جدیدی که آمده بفهمید. این نیست که استفتاء کنن یک مسئله خاص مستحدثه رو بگن آقا این چجوری، همون رو بگیم ما جواب دادیم. بحث یک دو تا مسئله نیست، نظام مستحدثه، نهادهای مستحدث به وجود آمده. اینا با یک مسئله دو مسئله استفتاء حل نمیشه که. بحث ما اینه و بوده و هست که آقا باید 100 تا درس خارج فقه، بین این صدها درس خارج فقه که هست 100 تا 50 تا درس خارج فقه داشته باشید. یکی بیاد فقه شهرسازی و معماری رو بگه، تو الان بحثای شهرسازی و معماری یا نمی بحثای حقوقی، فقهی، اخلاقی، فلسفی، حتی کلامی مطرحه تو کتابای درسی تو دانشگاه ها در غرب و شرق. 5 تا بحث خارج فقه شهرسازی و معماری ما میخوایم، 5 تا خارج فقه سینما و هنر، فضای مجازی میخوایم، فقه خانواده جدید، خانواده با شرایط جدید لازم داریم، مبانی همون مبانیه، روش همون روشه، فقه جواهریه، اما سوالات جدید، با سوالات جدید سراغ منابع رفتن، بعد موضوعات مهم جدیدی هم نارو باید بشنسی. نباید جوری بر از واقعیات اجتماعی غافل باشیم که سرمون کلا بذارن، جریانهای سیاسی، موجهای رسانه‌ای سناریو تعریف کنن، ما رو تو سناریو قرار بدن، معنای حرفا رو عوض کنن. خب تو این فیضیه ما شاید ده ها مطلب گفته شده، اصلا بعضی از اینا رو هیچ کس نشنید. همون جایی که ما اشکال کردیم به نظام آموزش درس خارج فقه حوزه، همون جا اشکال کردیم به درس رشته علوم انسانی و بعضی از رشته ها در دانشگاه ها. خطر بیسوادی در دانشگاه ها مطرحه، اون هیچ کس مطرح نمیکنه. اصلا موضوع اون جلسه کلن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، که آقا این طلبه ها که آقا حکومت آخوندی آخونده خوردن بردن، این بیچاره طلبه ها شما میدونید همه شون اینا شهری های 500 هزار تومن، 400 هزار تومن، 600 تومن دارن، با 500 600 تومن در ماه دارن زندگی میکنن. خب اینا اونجا بحث شد، بحث عدالت خواهی بود اونجا، 8-10 پلاکارد بود، هیچ کدوم از اون پلاکارد ها هیچ کس نشون نداد. یک پلاکارد نمیدونم کی بود کجا بود، اصلا ما هم ندیدی بودن، گفتن قبل از جلسه شما بوده جمعش کردن و اینا. یک پلاکارد شد کل اون جلسه، اون یک پلاکارد کل صحبت هایم شد. اون 7-8 دقیقه که از اون یک ساعت و نیم بحث که راجع به حوزه بود، که بعدش هم راجع به دانشگاه بود، اون همه حذف شد. اصلا موضوع اون جلسه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و اینکه حوزه و روحانیت و فیضیه در کنار مستضعفین، در کنار مردم، در کنار کسانی که مشکلات اقتصادی دارن، و این که باید عدالت اقتصادی قاطع اجرا بشه، مسئولین فاسد رو باید بکشن پایین، مجازاتشون کنن. بحث اینا بود، اینا همه گم شد. یک تابلو یا کسی نمیدونم چی که اصلا چی تابلوی من اتفاقا تابلوها رو خوندم اونجا، چون این بچه‌ها اینقدر داغ بودن نمیذاشتن ما صحبت کنیم. گفتم آقا من تابلواتون رو میخونم که نگن سانسور شده. همچی تابلوی توش نبود. حالا اصلا فرض کنیم یک همچی تابلوی بود، یه مرتبه او اینا اعتراف به قتل کردن، بعد تهدید کردن، بعد من فهمیدم تاریخ مصرف مورد مصرفش چی بود. معلوم شد مال ای به نظر من به جلسه بود که رئیس جمهور خواستن برای ایشون توضیح بده برای گرانی ها، این مشکلات، این اقتصاد برجامی که گفتن آقا برجام دیگه همه چی آب خوردن، نونتون، همه چیزتون آمریکا یک بشکن میزنه و درست میشه، درست شد. چرخ سانتریفیوژی هم الحمدلله چرخید، اقتصاد هم چرخش داره قشنگ میچرخه. اقتصاد برجامی خواستن این مطرح نشه. ایشون آقای روحانی تو مجلس شما یعنی دو بار سه بار غشاله کرد تو فیضی، میخواستن منو بکشن. خب معلومه بود که اینا به چیه، نماینده مردم هم کنده خیلی خب او رو انشالله تو یک پرونده قتل بعدن پیگیری میکنیم، فعلا جواب اینا رو بدیم. یعنی مثلا اون بچه طلبه که اونجا اون تابلو رو برده بالا، او زده آقای حاکمی رحمت الله علیه رو کشته و بعدم آمده اونجا اعتراف به قتل کرده که یعنی ما کشتیم، بعدم میگه حالا میخوایم شما رو بکشیم. آخه اینا حرف شد، آخه اینا بازی با افکار عمومی بچه بازیه. یا مرتبه کل اون جلسه آقا هزاران هزار طلبه فضلای حوزه قم آمدن، میگن ما کنار مردم، همراه مردمیم، کنار مستضعفینیم، به این چند موارد مفاسد اقتصادی معترضیم. همه اینا رو یه مرتبه محو بشه، اون تابلو هم بره، یه تابلو رو علم کنن. از کل اون یک ساعت و نیم صحبت هم 5 دقیقه صحبت راجع به مرجعیت و حوزه و توهین به مرجعیت. کجاش توهین بوده؟ اگه اینا توهین بود باید اول امام رو محاکمه کنید. بهشتی و مطهری توهین کردن به حوزه، توهیناشون رو یه جایی بخونم ببینید چه توهینایی کردن. از منظر بعضی آقایون اینا توهین اوناست، نه اینا که ما گفتیم. سکولاریسم در حوزه رو رهبری دو سه بار میگه آقا خطر سکولاریسم در حوزه است. فقه سکولار یعنی فقهی که فقط به احکام فردی میپردازه و به عبادات، یعنی به ابعاد حکومت و نظام سازی و مشکلات سیستم اقتصادی و روابط بین الملل و سیاست داخلی و خارج به اینا هیچ کاری نیست. که اسلام در این موارد دستور نداره، اغلب اسلام در جمع این موارده. احکام مربوط به طهارات و عبادات و اینا یه اقلیتی از احکامه. منظور از استقلالیت بر حوزه اینه، منظور از فقه. اصلا مخاطب من امثال آیت الله آقای مکارم و آقای نوری حمدانی و اینا نبودن، کسای دیگه بودن. انتقال مطالب به آقایون که اینی ما انگار به اینا داریم میگیم. بله ما با همه تو نظام اصلا حوزه، آقا ببینید حوزه واتیکان نیست که، مرجع که پاپ نیست، تفکر شیعه اینجوری نیست. تو حوزه شیعه یک طلبه سر درس به بالاترین استادش هم اشکال میکنه، اون هم با جواب بده. ما اصلا این چیزا رو نداریم تو حوزه شیعه. ولی اصلا مخاطب من این آقایون نبودن، اتفاقا این آقایون که تو این مسیر در حد توانشون کار کردن. بحث ما چیز دیگه بود، کسانی دیگه بود. یه مرتبه آقا این جمله توهین به اسلام و شیعه و مرجعیت، نه آقا توهین نیست، اینا کلمات امامه، اینا تعابیر چیزه و اینا مبانی انقلابه و اینا باید بحث بشه. فقط هم حوزه نبود، اشکالات به دانشگاه هم اونجا شد، اشکالات به سیستم اقتصادی کشور شد، به حکومت شد، همه رو یه مرتبه فراموش کردن. حالا من میترسم از تو همین جلسه باز یک چیز دیدن، همینا که موبایل دستشونه دارن فیلم برداری میکنن بذارن تو. آقا اینا که شما سه چهار تا اینا رو بر ندارین، یک تیکه که بردارین بذارین تو موبایل. ها؟ ای لایف پخش کردی؟ همین رو بر... ها؟ خب من میخواستم خواهش کنم وقتی تو یک جلسه ای میخوان از کسی فیلمی صدای ضبط کنین، عکسی چیزی، باید اجازه بگیرن. این حداقل اخلاق این کاره. من خواستم به شما جواب بدم چون میدونم همینا میره تو فضای مجازی دو تا جمله شو در میارن قبل و بعدشو میزنم. آی توهین بهتون دارم خدا.